در صبحانه با خبر امروز، افزایش مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 810 هزار تن در جهان، تأکید کشورها و سازمانهای بین المللی بر نیاز به تأمین تجهیزات پزشکی و خبررسانی دقیق. اولین مبادله تجاری ایران و اروپا در قالب اینستکس، همزمان با بحران کرونا محموله ای از تجهیزات پزشکی راهی تهران شد. و آثار بحران کرونا از نگاهی دیگر، آیا خالی شدن شهرها و توقف اجباری خودروها و هواپیماها به سود محیط زیست است؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز 13 فروردین ما خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بحران جهانی کرونا همچنان در حال گسترش است. تا کنون شمار بیماران ثبت شده در جهان به دست کم 820 هزار تن رسیده. به گفته پزشکان آمار واقعی بیماران بسیار بیشتر از این ارقام است. موضوعی که تجهیزات پزشکی و درمانی را به محبوب ترین اقلام و کالاهای جهان تبدیل کرده. از کشورهای پهناور و ثروتمندی همچون ایالات متحده تا کشورهای کوچک، فقیر یا درگیر جنگ داخلی و قحطی تا کشوری همچون ایران، همگی با کمبود امکانات پزشکی مواجهند. از ماسک‌های ساده یک بار مصرف تا کپسول‌های اکسیژن و همچنین تخت و فضای بیمارستانی. بحث دارو و واکسن هم که به جای خود. این موضوع حالا توجه سیاستمداران را هم به خود جلب کرده. بسیاری از کشورها تولید، خرید و تأمین این تجهیزات را به عنوان اولویت اصلی خود تعریف کردند. بحث دیگر اطلاع رسانی دقیق و مقابله با انتشار اخبار دروغین یا ناقص است. این موضوع هم به دغدغه رهبران سیاسی تبدیل شده. اما با افزایش مداوم و روزافزون نیاز به تجهیزات پزشکی و اطلاع رسانی دقیق، چه راهکارهای عملی وجود دارد؟ آیا جهان ظرفیت پاسخگویی به این نیاز را دارد؟ در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
تأمین تجهیزات پزشکی یکی از چالش‌های اصلی جهان در مقابله با ویروس کرونا، از جمله تجهیزاتی برای حمایت از کادر درمانی که این روزها نیروهای خط مقدم مبارزه با کرونا نامیده می‌شوند.
Estás ayudando a la población, pero por otra parte
از یه طرف داری به مردم کمک میکنی، از طرف دیگه هم نگرانی که خودت به عامل انتقال بیماری تبدیل نشی.
Poder eres una fuente de transmisión para la gente.
رئیس جمهوری فرانسه در حال بازدید از مراحل تولید تجهیزات پزشکی که این روزها شدت یافته. او از کمک بی سابقه دولتش در این زمینه خبر داد.
Afin de financer tout ça, le gouvernement apporte une contribution.
دولت 4 میلیارد یورو به هیئت ملی خدمات پزشکی فرانسه ارائه می‌دهد تا بتوان دارو، دستگاه‌های اکسیژن و ماسک تولید کرد. این کمک استثنایی است و نشان از عزم کشور دارد.
C'est évidemment une contribution exceptionnelle qui
monte. اسپانیا 3 باشگاه ورزشی را به بیمارستان‌های موقت تبدیل کرده و برای تأمین تجهیزات از پیمان ناتو کمک خواسته. در نخستین گام جمهوری چک 10,000 روپوش ویژه برای اسپانیا ارسال کرد. در آمریکا که شمار مبتلایان و جانباختگان به سرعت بالا می رود، حتی شرکت خودروسازی جنرال موتورز موظف به تهیه تجهیزات بیمارستانی شده. اما در عراق جوانانی داوطلب دست به کار شدند، آن هم در کارگاه‌های کوچک با استفاده از مواد اولیه محلی.
ما در درجه اول در حال تهیه این محصول برای کادرهای پزشکی و درمانی هستیم، کسانی که با مبتلایان به کرونا در تماس هستند.
نیمه برافراشته کردن پرچم‌ها در ایتالیا، اعلام عزای عمومی برای جانباختگان ویروس کرونا در کشوری که تاکنون بنابر آمار رسمی حدود 12,000 تن در اثر ابتلا به این ویروس جان دادند، بیشترین آمار قربانیان در یک کشور. در حالی که شمار جانباختگان در جهان از مرز 35 هزار تن عبور کرده. این آمار بنابر اعلام رسمی دولت هاست. حتی دولت هایی که در آمارشان تشکیک می شود و جلوی هر گونه اطلاع رسانی آزاد را می گیرند. مثلا ترکمنستان برای مقابله با اطلاع رسانی استفاده از واژه ویروس کرونا را ممنوع اعلام کرده.
Now. It is more important than ever that journalists are able to do their job.
خبرنگاران باید اکنون بیش از هر زمان دیگری بتوانند کار خود را آزادانه و دقیق انجام دهند تا با اطلاعات گمراه کننده مقابله کرده و دستیابی شهروندان به اطلاعات واقعی تضمین شود. هر اقدام فوق‌العاده‌ای باید به مسائل ضروری محدود باشد.
They must not last indefinitely.
ایران از جمله کشورهایی است که بسیاری آمار اعلام شده اش را غیر واقعی می‌دانند و حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند.
گذشتن با عرض کنم در نظر گرفتن 117 مورد جدید ما تا امروز زور 2757 مورد در گذشت و فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم.
در این میان ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا انتشار مطبوعات به صورت چاپی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. اقدامی که نگرانی‌های برانگیخت. از جمله عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران درباره بیکار شدن تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران هشدار داد. آن هم در حالی که اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش نابسامان گزارش می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب تصمیم تازه ستاد ملی مقابله با کرونا و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در ایران درباره توقف انتشار نسخه های چاپی نشریات و مطبوعات انتقاداتی رو برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکوهی از فرانکفورت آلمان برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، دلایل این تصمیم چیه و منتقدان چه نظری دارند؟
خب ستاد ملی مقابله با کرونا و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با همدیگه نشستن فکر کردن که چطور به اصطلاح جلو سرایت ویروس کرونا رو بگیرن و به همین دلیل گفتن که روزنامه ها منتشر نشن فعلا. این همون بخشی از طرح فاصله گذاری اجتماعی است اسمش رو در ایران این گذاشتن. البته به اونا توصیه کردن که شما برید در فضای مجازی فعالیت بکنین و به اصطلاح صفحاتتون در فضای مجازی منتشر بکنین و میدونیم که این کار نمیتونن بکنن، میکنن این کار رو، اما درآمدی برای اونها نداره و آگاهی هم خیلی کم خواهند گرفت، بنابراین ضررهای زیادی خواهند کرد. حالا آقای عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران گفته که این سبب خواهد شد که خبرهای جعلی بیشتر منتشر بشه، چرا که مردم به صدا و سیما اعتمادی ندارن. در فضای مجازی هم خبرهای جعلی زیادی از روزنامه‌ها تنها جایی بودن که میتونستن خبرهای واقعی رو منعکس بکنن، که البته آقای عبدی در این مورد در مورد نقش روزنامه‌های رسمی ایران غلو میکنه، چون اونها هم همون خبرهایی رو منتشر میکردن که دولت منتشر میکرد و دولت در این تا حالا حداقل میدونیم که دروغ گفته. به هر حال از طرف دیگه هم خب آقای مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق گفته که این سبب بیکاری روزنامه نویسان میشه، شما رو قابل توجهی از اونا بیکار میشن به گفته او و این فشار اقتصادی رو بر اونا وارد میکنه و ای کاش میذاشتن که روزنامه اون چه بشه تا به دولت در اطلاع رسانی کمک کنن.
خب آقای سرکوهی، اجرای طرح توقف انتشار نسخه های چاپی مطبوعات چه تأثیری بر روند اطلاع رسانی خواهد داشت؟
از قدیم میگن خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. حالا در کشورهای مختلفی که قرنطینه اجرا شده، مثل آلمان که خیلی جدی داره اجرا میشه یا بقیه کشورهای اروپایی، روزنامه ها منتشر میشن، کسی نگفته روزنامه ها منتشر نشه. حالا در ایران که اینا قرنطینه رو در واقع اجرا نکردن، سفرهای نوروزی رو اجازه دادن، نمیدونم مسافرت از قم و تظاهرات چه و چه که همه میدونیم، و با این ندامتکاری ها به اصطلاح سبب شدن که ویروس کرونا به شدت در ایران منتشر بشه. تنها چیزی که به ذهنشون رسیده این که بیان روزنامه ها رو ببندن، که در واقع میشه گفتش که میخوان که آرزوشون این هستش که اطلاع رسانی فقط به صدا و سیما محدود بشه، هرچند که گفتم روزنامه ها هم چیز چندان به اصطلاح مهمی منتشر نمی کردن. و بعدم ما میدونیم که به اینا گفتن برید در فضای مجازی فعالیت کنیم، میدونیم که فضای مجازی هم سانسور میشه و فیلترینگ میشه در داخل کشور. و از طرف دیگه خب روزنامه ها در ایران تیراژ بسیار اندکی داشتن و خود آقای رحمانی هم گفته که با آمدن کرونا درصد بالای تیراژ اینا کم شده، چون مردم نمیخرند. و بعد هم اصولا هم خود روزنامه ها هم چون اغلب روزنامه های رسمی هستند، حالا برای این جنایا و جنا مردم به او اعتماد چندانی ندارن. به هر حال از نظر اقتصادی به روزنامه‌نویسان ضرر میزنه و از نظر اطلاع رسانی در کشور تاثیر چندانی نداره، چون خود این روزنامه ها تاثیر چندانی نداشتن به این دلیل که خبرهای دولتی رو منتشر می‌کردن.
سپاسگزارم آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
پس از مدت‌ها مذاکره و چانه‌زنی، سرانجام اولین تراکنش مالی در قالب سازوکار پیشنهادی اتحادیه اروپا برای کاستن از آثار تحریم‌های آمریکا موسوم به اینستکس انجام شد. موضوعی که گسترش بحران کرونا زمینه سازش شد و به گفته مقام‌های اروپایی با صدور تجهیزات و وسایل پزشکی جرقه آغازش زده شد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این توییت وزارت خارجه آلمان که پرچم سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان را دارد، یک تحول بزرگ برای ایران محسوب می شود. خبر ساده‌ای مبنی بر اولین تبادل مالی ایران و اروپا از طریق سازوکار مالی اینستکس برای فرستادن تجهیزات پزشکی به ایران، بدون ذکر میزان معامله و کشوری که با ایران معامله کرده است. از سال 1397 گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران برای راه اندازی سازوکار مالی اینستکس شروع شد تا ایران بتواند از این طریق کالاهایی که مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند را خریداری کند. تا کنون این سازوکار مالی بی استفاده مانده بود، اما اولین تبادل آن این روزها برای خرید تجهیزات پزشکی جهت مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا انجام شده. راه اندازی این سازوکار مالی با مشکلات مختلفی روبرو بود، از جمله اینکه برای راه اندازی این سکس نیاز به 15 میلیارد یورو سرمایه اولیه است.
اگر چنانچه این مجموعه توسط این منبع مالی و این مبلغی که مورد صحبت هست تقویت بشه، امکان این که این سکس فعال بشه و بتونه تجارتی رو بین ایران و مجموعه اتحادیه فعال بکنه وجود داره. این که امریکا اجازه بده یا اجازه نده، این برمیگرده به اراده اروپا برای اجرا کردن نقطه نظراتی که باور دارن درست هست.
ایران از جمله کشورهایی بود که در همه‌گیری ویروس کرونا پیش از کشورهای دیگر درگیر شد و همچنان هم از جمله کشورهایی است که بیشترین مبتلایان را دارد. سازمان جهانی بهداشت کمک‌های خود را به ایران فرستاد و تأکید کرد که ایران برای مبارزه با این همه‌گیری نیاز به حمایت دارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم گفت تحریم‌های آمریکا شامل دارو و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی نمی‌شود و حتی پیشنهاد کمک به ایران را مطرح کرد.
به تلاش‌هایمان برای ارائه کمک به ایران از راه‌های مختلف ادامه داده و می‌دهیم. کانال‌هایی برای تبادلات قانونی بشردوستانه باز هستند. همزمان هم به فشار حداکثری برای جلوگیری از کمک مالی به تروریست‌ها ادامه می‌دهیم.
ایران هم بارها خواستار برداشتن تحریم‌های آمریکا و آزاد شدن بخشی از دارایی‌هایش شد.
تلاش بر اینه که پول‌های مسدود شده ما در کشورهای مختلف در این شرایط آزاد بشه، قدم‌های خوبی هم در این زمینه داره برداشته میشه.
ولی مقام‌های آمریکا زیر بار نرفتن و حتی کار به جدال‌های لفظی در شبکه‌های اجتماعی کشیده شد. اما در اروپا وضع متفاوت بود. حدود یک هفته پیش مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از کمک 20 میلیون یورویی به ایران خبر داد.
ما این روزها مشخصاً درباره ایران به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده و وضعیتش رو به بدتر شدن بوده صحبت می‌کردیم. باید بتوانیم ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران را ادامه دهیم. البته استفاده از کلمه ادامه خیلی دقیق نیست، چرا که تاکنون عملاً نتوانسته بودیم کار زیادی در این زمینه بکنیم. اما فعلاً 20 میلیون یورو را آماده کرده‌ایم که ظرف هفته‌ی آتی به ایران برسانیم.
حالا به نظر می‌رسد این 20 میلیون یورو کمک‌های انسان دوستانه اتحادیه اروپا جرقه‌ای برای راه‌اندازی موتور سازوکار مالی اینستکس شده است. بعید نیست در آینده از این سازوکار مالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا هم استفاده شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه بشیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. آیا غفوری، آیا اقدام اخیر آغازی بر استفاده از سازوکار اینستکس خواهد بود یا صرفاً در شرایط اضطراری فعلی مبادله تجاری انجام شده؟
باید ببینیم اینستکس اصلاً برای چی به وجود اومد، فلسفه وجودش چه بوده. اینستکس ایجاد شد برای اینکه در شرایط تحریم آمریکا بین ایران و اروپا تبادل تجاری صورت بگیره. تجارت دو سو داره، یعنی شما یک جنسی رو میفروشید پولش رو میگیرید یا برعکس. این سیستم ایجاد شد تا برای اینکه برای مثال اگر ایران خواست نفتش رو بفروشه به ایتالیا یا یونان که در اون زمان خریدار نفت ایران بودن، پول نقد نگیره، پولش رو ایتالیا یا یونان بریزن در چارچوب این سازوکار مالی یا اینستکس. بعد ایران برای مثال اگر خواست تراکتور بخره از اسپانیا، پولش رو از روی اون صندوق پرداخت بکنه. اما در شرایطی که تجارتی صورت نگرفت، یعنی دیگر شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران کالا نخریدند، نفت نخریدند، لاجرم پولی نبود که برای توی اینستکس، پس تا امروز هم تبادل مالی یا تراکنش مالی صورت نگرفت. آنچه الان داریم میبینیم به عنوان اولین تراکنش باز هم داله بر تجارت نیست، به خاطر اینکه به نظر میرسه اون کمک‌های انسان دوستانه‌ای که اروپا تصویب کرد برای ایران، یک 5 میلیون یورویی و گفته میشه یک 20 میلیون یورویی هم به همین ترتیب، اینها رو به جای اینکه حالا پرداخت بکنه به ایران که امکانش نبود، یا به جای اینکه کالا و تجهیزات پزشکی بفرسته مستقیم برای ایران، به صورت نمادین واریز کرد به این سازوکار مالی یا اینستکس. و حالا ایران میتونه اگر از یک شرکت اروپایی خواست دارو وارد کنه، تجهیزات پزشکی وارد کنه، ماسک وارد کنه، پولش رو از اینستکس بده. بنابراین در پاسخ به سوال شما نمیشه گفت رسما اینستکس راه افتاده، میشه گفت یک تراکنش نمادین صورت گرفته. آیا این تراکنش ادامه پیدا خواهد کرد؟ خب تا زمانی که شرکت اروپایی حاضر نشه از ایران نفت یا کالا بخره، به نظر میرسه که اوضاع کم و سابق باقی خواهد ماند.
خب اتفاق دیگری که روز گذشته افتاد تمدید 60 روزه معافیت 4 سایت هسته‌ای ایران بود. چقدر وضعیت بحرانی کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این اقدام مؤثر بوده؟
کووید 19 یا این شیوع ویروس کرونا جدید یک پندمی، یک همه‌گیری جهانی است، بنابراین تمام کشورها درش کم و بیش درگیر هستند. طبیعیه که در روابط بین الملل هم تأثیر بگذاره. کاخ سفید هم از این مسئله مستثنا نیست. ایالات متحده آمریکا مشکلات خودش رو داره، الان درگیر با این ویروس کرونا. از طرف دیگری سال انتخاباتی است، انتخابات ریاست جمهوری است. آقای ترامپ باید در ماه‌های آینده احتمالاً روبرو باشه با کاندیدای دموکرات ها در مناظره ها، جواب بده به سوالاتشون. بنابراین احتمالاً مشاورانش بهش توصیه میکنن که از هر اقدام غیر ضروری پرهیز بکنه. این معافیت ها اگر میخواست برداره، احتمالاً اقدامی غیر ضروری تشخیص داده میشد، به خاطر اینکه ایران بر مبنای این معافیت ها نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. غیر از چین و روسیه، اروپایی ها هم در این برنامه‌ای که الان دوباره معافیتش تمدید شده دخیل هستن. بنابراین که نمیشه از نظر دور داشت که شرایط کنونی جهان از جمله همه‌گیری ویروس کرونا مؤثر بوده در این تصمیم.
سپاسگزارم کامیز غفوری که با ما همراه بودی. درباره آثار مخرب و درازمدت بحران همه‌گیری کرونا بر تمدن بشری تردیدی وجود ندارد. اما خلوت شدن شهرها و روستاها به خاطر قرنطینه و توقف تقریبا کامل پروازها، قطارها و کشتیها به دلیل این شرایط اضطراری میتواند آثار مثبتی هم بر محیط زیست و از جمله پاک شدن هوا داشته باشد. هرچند افزایش مصرف مواد شیمیایی شوینده هم میتواند به تخریب بیشتر محیط زیست منجر شود. به بهانه 13 فروردین و روز طبیعت، سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به این قبیل آثار.
ویروس کرونا جهان را در کمتر از 4 دگرگون کرده است. صدها هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و هزاران نفر هم جان خود را از دست دادند. زندگی صدها میلیون نفری هم که هنوز به این بیماری دچار نشدند، دستخوش تغییر شده است. اینجا در نیورلان، اثری از ازدحام جمعیت در خیابانهای این شهر دیده نمی شود. خیابانهای شهر ووهان چین، خاستگاه اولیه ویروس کرونا هم خالی است. در لاگون، بزرگترین شهر نیجریه هم مغازه‌ها تعطیلند و اینجا در فرودگاه استانبول، یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان، پروازهای خارجی لغو و پروازهای داخلی هم محدود شدند. بیش از 1 میلیارد نفر هم این روزها مجبورند در خانه بمانند و مثل این خانواده در هند، اوقات خود را در مقابل تلویزیون سپری کنند. این تغییرات ناگهانی پیامدهای غیر منتظره‌ای هم به همراه داشته. با کاهش فعالیت کارخانه ها، افت میزان کار سیستم حمل و نقل عمومی، ممنوعیت سفر و خانه نشینی صدها میلیون نفر در جهان و کاهش شدید تعداد پروازها و سفر قطارها و کشتیها، میزان مونوکسید و دیوکسید کربن در جو به طور ناگهانی کاهش یافته است. آلودگی هوا در نیویورک نسبت به سال گذشته 50% کاهش داشته. به گفته وزارت محیط زیست چین، در 337 شهر این کشور کیفیت هوا نسبت به سال گذشته بیش از 11% بهتر شده. در سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا آلودگی هوا ناشی از دیوکسید نیتروژن یا NO2 تا 40% کاهش یافته. این ترکیب که از مهمترین آلاینده های هوا به شمار می رود، از طریق دود خودروها و فعالیت کارخانه ها و نیروگاه های سوخت فسیلی تولید می شود.
NO2 برای سلامتی انسان مضر است، به خصوص برای افرادی که مشکل تنفسی و بیماری های قلبی دارند.
مارشال بورک، استاد زمینشناسی دانشکده علوم دانشگاه استنفورد، در مطلبی در وبسایت جیفید نوشته که کاهش آلودگی هوا تنها در 2 ماه گذشته در چین جان نزدیک به 4000 کودک زیر 5 سال و 73000 فرد بالای 70 سال را نجات داده است. در ایران هم با توجه به کاهش سفرهای نوروزی، مراکز طبیعت‌گردی خلوت‌تر از سال‌های گذشته بودند و کاهش مسافران به طبیعت فرصت بیشتری برای بازپروری داده است.
این بلند موضوع‌ها رو همونطور که می‌بینید ریشه زدن و رفتن توی زمین و اینجا پره بلند موضوعه و اگر انسان‌ها و گاوها بگذارند از هر بلوطی هزاران بلوط جوان به وجود میاد.
در سال‌های اخیر فعالان محیط زیست بارها نسبت به تخریب جنگل‌ها و عواقب آن هشدار دادند. اینگر اندرسون، رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید طبیعت از طریق ویروس کرونا به انسان‌ها پیام فرستاده که تخریب محیط زیست حیوانات باعث شده که برخورد انسان‌ها و حیوانات بیشتر شود و انواع بیماری‌ها از حیوان به انسان منتقل شود. اما آیا این تغییرات ناگهانی در محیط زیست مقطعی است و با برداشته شدن محدودیت‌ها در سراسر جهان دوباره به وضعیت پیش از شیوع ویروس کرونا باز می‌گردد؟ یا تجربه این روزها مردم و دولت‌ها را تشویق می‌کند که در کنار توجه به رونق اقتصادی، تغییرات اقلیمی را هم جدی‌تر بگیرند؟ سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران. آقای کهرم، شیوع ویروس کرونا در کشورهای جهان، حالا به خصوص در ایران، هم تأثیرات مثبتی داشته بر محیط زیست و هم تأثیرات منفی. از تأثیرات مثبت شروع کنیم که شاید یکیش کم شدن آلودگی هوا باشه. چه هستن این تأثیرات مثبت و چقدر میتونن پایدار باشند؟
نوروز مبارک. ای کاش شما در تهران بودید امروز و لذت می‌بردید از این آسمان پاک و آبی و کوههای البرز که پر از برفه و یه منظره خاص و بی‌نظیر به ما داده. در نظر بگیریم که اینها از نعمات این ویروس کرونا هست که نصیب ما شده. شما کاملا صحیح فرمودید، یک خواص و یک درجاتی از نعمت در این ویروس و مرضی که با خودش آورد نهفته هست برای ما و احتمالاً همه مردم جهان.
چقدر میتونه آقای کهرم پایدار باشه این تأثیرات مثبتی که حالا شما بهش اشاره کردید؟
مراجعه فرمایید، این بستگی داره به این که این طرح جدایی مردم از مردم ادامه داشته باشه. آنچه که پیش آمده این است که مسافرت ها به تعداد بسیار بسیار زیادی کاهش پیدا کرده. البته آماری دادن که حدود 8000 سفر در مدت ببخشید 8 میلیون سفر در مدت نوروز اتفاق افتاد. این رو خیلی ها با 8 میلیون اتومبیل اشتباه گرفتن، در حالی که ما در ایران عزیز و بزرگ 8 میلیون اتومبیل نداریم. مثلا در یک پراید اگه 5 نفر عازم شمال باشن، اینها 5 تا سفر انجام شده. این 8 میلیون سفر در سراسر ایران بوده که حدود 2 میلیونش مربوط به مردم تهران بوده که به صفحات شمال رفتن. ملاحظه بفرمایید در مقایسه با سال قبل چقدر بنزین کمتر سوخته شده، چقدر جاده ها کمتر با ریختن زباله اینها آلوده شدن، چقدر رودخانه ها پاکتر موندن، و نهایتاً اینکه در مقصد هاشون در شمال چقدر مردم کمتری حضور داشتن و زندگی رو به مردم شمال تلخ کردن. این مسئله به حدی بود که در بسیاری از شهرهای شمال با ریختن قلوه سنگ روی جاده ممانعت می‌کردن از عبور اتومبیل‌ها و نمی‌ذاشتن اون اتومبیل‌هایی که پلاکشون محلی نبود از این منطقه عبور و مرور کنن. شما در نظر بگیرید که شمالی‌ها یک قسمتی از اقتصادشون وابسته بود به سفرهایی که تهرانی‌ها و یا جاهای دیگه در ایام نوروز انجام می‌دادن، ولی پای جان که در میان آمد اینها از اون منافع اقتصادی صرف نظر کردن. همین تو بنده دیدم مردم کازرون، مردم اهواز چنین استقبال منفی رو از تهرانی‌ها و سایر شهرها انجام دادن.
آقای کرام، از سوی دیگه شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی هم بر محیط زیست گذاشته، مثلا مصرف بیش از حد آب برای شستشوی دست ها، افزایش مصرف دستکش‌های پلاستیکی و همینطور افزایش تولید زباله‌های بیمارستانی. چه باید کرد در قبال این تاثیرات مخرب؟
صحیح فهمودید. ببینید، ما بیشترین خسارتی که به همون وارد شد جان این عزیزانی است که از دست رفت متاسفانه، و هیچ چیز ارزش جان یک انسان رو نداره و این آمار در حال افزایش هست. شما اشاره فرمودید به دستکش های بار مصرف پلاستیکی و یا ماسک ها. من واقعا متاسفم و این رو یک قصه بزرگ برای خودم و هر کس که ایران رو دوست داره میدونم که جلوی خونه من دیروز 7-8 ماسک اینها از پنجره ماشین ریخته بودن بیرون و همینطور دستکش های یه بار مصرف پلاستیکی. اینها آلوده است و احتمال داره که اون کسی که اینو قبلا می پوشیده گرفتار این مرض بوده. عزیزان من، چرا به حال اون رفتگرانی که وظیفه پاک کردن خیابونها رو دارن، چرا به اینها فکر نمی کنن، به سلامتشون، به خانوادهشون فکر نمی کنن؟
سپاسگزارم آقای کهرام که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
لطف دارید.
خب، خیلی خیلی ممنون که امروز 13 فروردین ما هم به تماشای صبحانه و خبر از رادیو فردا نشستید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.
در صبحانه با خبر امروز، افزایش مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 810 هزار تن در جهان، تأکید کشورها و سازمانهای بین المللی بر نیاز به تأمین تجهیزات پزشکی و خبررسانی دقیق. اولین مبادله تجاری ایران و اروپا در قالب اینستکس همزمان با بحران کرونا، محموله ای از تجهیزات پزشکی راهی تهران شد. و آثار بحران کرونا از نگاهی دیگر، آیا خالی شدن شهرها و توقف اجباری خودروها و هواپیماها به سود محیط زیست است؟ سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز 13 فروردین ماه، خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. بحران جهانی کرونا همچنان در حال گسترش است. تاکنون شمار بیماران ثبت شده در جهان به دست کم 820 هزار تن رسیده. به گفته پزشکان آمار واقعی بیماران بسیار بیشتر از این ارقام است. موضوعی که تجهیزات پزشکی و درمانی را به محبوب ترین اقلام و کالاهای جهان تبدیل کرده. از کشورهای پهناور و ثروتمندی همچون ایالات متحده تا کشورهای کوچک، فقیر یا درگیر جنگ داخلی و قحطی تا کشوری همچون ایران، همگی با کمبود امکانات پزشکی مواجهند. از ماسک‌های ساده یک بار مصرف تا کپسول‌های اکسیژن و همچنین تخت و فضای بیمارستانی. بحث دارو و واکسن هم که به جای خود. این موضوع حالا توجه سیاستمداران را هم به خود جلب کرده. بسیاری از کشورها تولید، خرید و تأمین این تجهیزات را به عنوان اولویت اصلی خود تعریف کردند. بحث دیگر اطلاع رسانی دقیق و مقابله با انتشار اخبار دروغین یا ناقص است. این موضوع هم به دغدغه رهبران سیاسی تبدیل شده. اما با افزایش مداوم و روز افزون نیاز به تجهیزات پزشکی و اطلاع رسانی دقیق، چه راهکارهای عملی وجود دارد؟ آیا جهان ظرفیت پاسخگویی به این نیاز را دارد؟ در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از ایلیا جزائری.
تأمین تجهیزات پزشکی یکی از چالش‌های اصلی جهان در مقابله با ویروس کرونا، از جمله تجهیزاتی برای حمایت از کادر درمانی که این روزها نیروهای خط مقدم مبارزه با کرونا نامیده می‌شوند.
Estás ayudando a la población, pero por otra parte
از یه طرف داری به مردم کمک میکنی، از طرف دیگه هم نگرانی که خودت به عامل انتقال بیماری تبدیل نشی.
رئیس جمهوری فرانسه در حال بازدید از مراحل تولید تجهیزات پزشکی که این روزها شدت یافته. او از کمک بی سابقه دولتش در این زمینه خبر داد.
Afin de financer tout ça, le gouvernement apporte une contribution.
دولت 4 میلیارد یورو به هیئت ملی خدمات پزشکی فرانسه ارائه می‌دهد تا بتوان دارو، دستگاه‌های اکسیژن و ماسک تولید کرد. این کمک استثنایی است و نشان از عزم کشور دارد.
C'est évidemment une contribution exceptionnelle qui mont
اسپانیا 3 باشگاه ورزشی را به بیمارستان‌های موقت تبدیل کرده و برای تأمین تجهیزات از پیمان ناتو کمک خواسته. در نخستین گام جمهوری چک 10,000 روپوش ویژه برای اسپانیا ارسال کرد. در آمریکا که شمار مبتلایان و جانباختگان به سرعت بالا می‌رود، حتی شرکت خودروسازی جنرال موتورز موظف به تهیه تجهیزات بیمارستانی شده. اما در عراق جوانانی داوطلب دست به کار شدند، آن هم در کارگاه‌های کوچک با استفاده از مواد اولیه محلی.
ما در درجه اول در حال تهیه این محصول برای کادرهای پزشکی و درمانی هستیم، کسانی که با مبتلایان به کرونا در تماس هستند.
نیمه برافراشته کردن پرچم‌ها در ایتالیا، اعلام اعضای عمومی برای جانباختگان ویروس کرونا در کشوری که تاکنون بنابر آمار رسمی حدود 12,000 تن در اثر ابتلا به این ویروس جان دادند، بیشترین آمار قربانیان در یک کشور، در حالی که شمار جانباختگان در جهان از مرز 35,000 تن عبور کرده. این آمار بنابر اعلام رسمی دولت هاست، حتی دولت هایی که در آمارشان تشکیک می شود و جلوی هر گونه اطلاع رسانی آزاد را می گیرند. مثلا ترکمنستان برای مقابله با اطلاع رسانی استفاده از واژه ویروس کرونا را ممنوع اعلام کرده.
Now. It is more important than ever that journalists are able to do their job.
خبرنگاران باید اکنون بیش از هر زمان دیگری بتوانند کار خود را آزادانه و دقیق انجام دهند تا با اطلاعات گمراه کننده مقابله کرده و دستیابی شهروندان به اطلاعات واقعی تضمین شود. هر اقدام فوق‌العاده‌ای باید به مسائل ضروری محدود باشد.
They must not last indefinitely.
ایران از جمله کشورهایی است که بسیاری آمار اعلام شده اش را غیر واقعی می‌دانند و حکومت را به پنهانکاری متهم می‌کنند.
گذشتن با عرض کنم در نظر گرفتن 117 مورد جدید، ما تا امروز زور 2757 مورد در گذشت و فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور ثبت کردیم.
در این میان ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا انتشار مطبوعات به صورت چاپی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد، اقدامی که نگرانی هایی برانگیخت. از جمله عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران درباره بیکار شدن تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران هشدار داد، آن هم در حالی که اوضاع اقتصادی ایران بیش از پیش نابسامان گزارش می شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب تصمیم تازه ستاد ملی مقابله با کرونا و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در ایران درباره توقف انتشار نسخه های چاپی نشریات و مطبوعات انتقاداتی رو برانگیخته. همراه بشیم با فرج سرکوهی از فرانکفورت آلمان برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، دلایل این تصمیم چیه و منتقدان چه نظری دارند؟
خب ستاد ملی مقابله با کرونا و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با هم دیگه نشستن فکر کردن که چطور به اصطلاح جلوی سرایت ویروس کرونا رو بگیرن و به همین دلیل گفتن که روزنامه ها منتشر نشن فعلا. این هم بخشی از طرح فاصله گذاری اجتماعی است اسمش رو در ایران این گذاشتن. البته به اونا توصیه کردن که شما برید در فضای مجازی فعالیت بکنین و به اصطلاح صفحاتتون در فضای مجازی منتشر بکنین و میدونیم که این کار نمیتونن بکنن، میکنن این کار رو، اما درآمدی برای اونها نداره و آگاهی هم خیلی کم خواهند گرفت، بنابراین ضررهای زیادی خواهند کرد. حالا آقای عباس عبدی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران گفته که این سبب خواهد شد که خبرهای جعلی بیشتر منتشر بشه، چرا که مردم به صدا و سیما اعتمادی ندارن. در فضای مجازی هم خبرهای جعلی زیادی است. روزنامه ها تنها جایی بودن که میتونستن خبرهای واقعی رو منعکس بکنن، که البته آقای عبدی در این مورد در مورد نقش روزنامه های رسمی ایران غلو میکنه، چون اونها هم همون خبرهایی رو منتشر میکردن که دولت منتشر میکرد و دولت در این تا حالا حداقل میدونیم که دروغ گفته. به هر حال از طرف دیگه هم خب به آقای مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شهر گفته که این سبب بیکاری روزنامه نویسان میشه، شما رو قابل توجهی از اونا بیکار میشن به گفته او و این فشار اقتصادی رو بر اونا وارد میکنه و ای کاش میذاشتن که روزنامه ها منتشر بشه تا به دولت در اطلاع رسانی کمک کنن.
خب آقای سرکوهی، اجرای طرح توقف انتشار نسخه های چاپی مطبوعات چه تأثیری بر روند اطلاع رسانی خواهد داشت؟
از قدیم میگن خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. حالا در کشورهای مختلفی که قرنطینه اجرا شده، مثل آلمان که خیلی جدی در اجرا میشه یا برخی کشورهای اروپایی، روزنامه ها منتشر میشن، کسی نگفته روزنامه ها منتشر نشه. حالا در ایران که اینا قرنطینه رو در واقع اجرا نکردن، سفرهای نوروزی رو اجازه دادن، نمیدونم مسافرت از قم و تظاهرات چه و چه که همه میدونیم، و با این ندامتکاری ها به اصطلاح سبب شدن که ویروس کرونا به شدت در ایران منتشر بشه. تنها چیزی که به ذهنشون رسیده این که بیان روزنامه ها رو ببندن، که در واقع میشه گفتش که میخوان که آرزوشون این هستش که اطلاع رسانی فقط به صدا و سیما محدود بشه، هرچند که گفتم روزنامه ها هم چیز چندان به اصطلاح مهمی منتشر نمی‌کردن. و بعدم ما می‌دونیم که به اینا گفتن برید در فضای مجازی فعالیت کنیم، می‌دونیم که فضای مجازی هم سانسور میشه و فیلترینگ میشه در داخل کشور. و از طرف دیگه خب روزنامه‌ها در ایران تیراژ بسیار اندکی داشتن و خود آقای رحمانی هم گفته که با آمدن کرونا درصد بالای تیراژ اینا کم شده چون مردم نمیخرند. و بعد هم اصولا هم خود روزنامه ها همچون اغلب روزنامه های رسمی هستند، حالا برای این جنایا و جنا مردم به او اعتماد چندانی ندارن. به هر حال از نظر اقتصادی به روزنامه نویسان ضرر میزنه و از نظر اطلاع رسانی در کشور تاثیر چندانی نداره چون خود این روزنامه ها تاثیر چندانی نداشتن به این دلیل که خبرهای دولتی رو منتشر میکرد.
سپاسگزارم آقای سرکویی که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
پس از مدت‌ها مذاکره و چانه‌زنی سرانجام اولین تراکنش مالی در قالب سازوکار پیشنهادی اتحادیه اروپا برای کاستن از آثار تحریم‌های آمریکا موسوم به اینستکس انجام شد. موضوعی که گسترش بحران کرونا زمین سازش شد و به گفته مقام‌های اروپایی با صدور تجهیزات و وسایل پزشکی جرقه آغازش زده شد. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این توییت وزارت خارجه آلمان که پرچم سه کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان را دارد، یک تحول بزرگ برای ایران محسوب می شود. خبر ساده‌ای مبنی بر اولین تبادل مالی ایران و اروپا از طریق سازوکار مالی اینستکس برای فرستادن تجهیزات پزشکی به ایران، بدون ذکر میزان معامله و کشوری که با ایران معامله کرده است. از سال 1397 گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران برای راه اندازی سازوکار مالی اینستکس شروع شد تا ایران بتواند از این طریق کالاهایی که مشمول تحریم‌های آمریکا نیستند را خریداری کند. تا کنون این سازوکار مالی بی استفاده مانده بود، اما اولین تبادل آن این روزها برای خرید تجهیزات پزشکی جهت مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا انجام شده. راه اندازی این سازوکار مالی با مشکلات مختلفی روبرو بود، از جمله اینکه برای راه اندازی این سکس نیاز به 15 میلیارد یورو سرمایه اولیه است.
اگر چنانچه این مجموعه توسط این منبع مالی و این مبلغی که مورد صحبت هست تقویت بشه، امکان این که این سکس فعال بشه و بتونه تجارتی رو بین ایران و مجموعه اتحادیه فعال بکنه وجود داره. این که امریکا اجازه بده یا اجازه نده، این برمیگرده به اراده اروپا برای اجرا کردن نقطه نظراتی که باور دارن درست هست.
ایران از جمله کشورهایی بود که در همه‌گیری ویروس کرونا پیش از کشورهای دیگر درگیر شد و همچنان هم از جمله کشورهایی است که بیشترین مبتلایان را دارد. سازمان جهانی بهداشت کمک‌های خود را به ایران فرستاد و تأکید کرد که ایران برای مبارزه با این همه‌گیری نیاز به حمایت دارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا هم گفت تحریم‌های آمریکا شامل دارو و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی نمی‌شود و حتی پیشنهاد کمک به ایران را مطرح کرد.
به تلاش‌هایمان برای ارائه کمک به ایران از راه‌های مختلف ادامه داده و می‌دهیم. کانال‌هایی برای تبادلات قانونی بشردوستانه باز هستند. همزمان هم به فشار حداکثری برای جلوگیری از کمک مالی به تروریست‌ها ادامه می‌دهیم.
ایران هم بارها خواستار برداشتن تحریم‌های آمریکا و آزاد شدن بخشی از دارایی‌هایش شد.
تلاش بر اینه که پول‌های مسدود شده ما در کشورهای مختلف در این شرایط آزاد بشه، قدم‌های خوبی هم در این زمینه داره برداشته میشه.
ولی مقام‌های آمریکا زیر بار نرفتن و حتی کار به جدال‌های لفظی در شبکه‌های اجتماعی کشیده شد. اما در اروپا وضع متفاوت بود. حدود یک هفته پیش مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا از کمک 20 میلیون یورویی به ایران خبر داد.
ما این روزها مشخصاً درباره ایران به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین آسیب را دیده و وضعیتش رو به بدتر شدن بوده صحبت می‌کردیم. باید بتوانیم ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران را ادامه دهیم. البته استفاده از کلمه ادامه خیلی دقیق نیست، چرا که تاکنون عملاً نتوانسته بودیم کار زیادی در این زمینه بکنیم. اما فعلاً 20 میلیون یورو را آماده کرده‌ایم که ظرف هفته آتی به ایران برسانیم.
حالا به نظر می‌رسد این 20 میلیون یورو کمک‌های انسان دوستانه اتحادیه اروپا جرقه‌ای برای راه‌اندازی موتور سازوکار مالی اینستکس شده است. بعید نیست در آینده از این سازوکار مالی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا هم استفاده شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه بشیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند. آقای غفوری، آیا اقدام اخیر آغازی بر استفاده از سازوکار اینستکس خواهد بود یا صرفاً در شرایط اضطراری فعلی مبادله تجاری انجام شده؟
خب باید ببینیم اینستکس اصلا برای چی به وجود اومد، فلسفه وجودش چه بوده. اینستکس ایجاد شد برای اینکه در شرایط تحریم آمریکا بین ایران و اروپا تبادل تجاری صورت بگیره. تجارت دو سو داره، یعنی شما یک جنسی رو میفروشید پولش رو میگیرید یا برعکس. این سیستم ایجاد شد تا برای اینکه برای مثال اگر ایران خواست نفتش رو بفروشه به ایتالیا یا یونان که در اون زمان خریدار نفت ایران بودن، پول نقد نگیره، پولش رو ایتالیا یا یونان بریزن در چارچوب این سازوکار مالی یا اینستکس. بعد ایران برای مثال اگر خواست تراکتور بخره از اسپانیا، پولش رو از روی اون صندوق پرداخت بکنه. اما در شرایطی که تجارتی صورت نگرفت، یعنی دیگر شرکت‌های بزرگ اروپایی از ایران کالا نخریدند، نفت نخریدند، لاجرم پولی نبود که برای توی اینستکس، پس تا امروز هم تبادل مالی یا تراکنش مالی صورت نگرفت. آنچه الان داریم میبینیم به عنوان اولین تراکنش، باز هم دال بر تجارت نیست، به خاطر اینکه به نظر میرسه اون کمک‌های انسان دوستانه‌ای که اروپا تصویب کرد برای ایران، یک 5 میلیون یورویی و گفته میشه یک 20 میلیون یورویی هم به همین ترتیب، اینها رو به جای اینکه حالا پرداخت بکنه به ایران که امکانش نبود، یا به جای اینکه کالا و تجهیزات پزشکی بفرسته مستقیم برای ایران، به صورت نمادین واریز کرد به این سازوکار مالی یا اینستکس. و حالا ایران میتونه اگر از یک شرکت اروپایی خواست دارو وارد کنه، تجهیزات پزشکی وارد کنه، ماسک وارد کنه، پولش رو از اینستکس بده. بنابراین در پاسخ به سوال شما نمیشه گفت رسما اینستکس راه افتاده، میشه گفت یک تراکنش نمادین صورت گرفته. آیا این تراکنش ادامه پیدا خواهد کرد؟ خب تا زمانی که شرکت اروپایی حاضر نشه از ایران نفت یا کالا بخره، به نظر میرسه که اوضاع کما فی السابق باقی خواهد ماند.
خب اتفاق دیگری که روز گذشته افتاد، تمدید 60 روزه معافیت 4 سایت هسته‌ای ایران بود. چقدر وضعیت بحرانی کنونی ناشی از شیوع ویروس کرونا در این اقدام مؤثر بوده؟
کووید 19 یا این شیوع ویروس کرونا جدید یک پندمی، یک همه‌گیری جهانی است، بنابراین تمام کشورها درش کم و بیش درگیر هستند. طبیعیه که در روابط بین الملل هم تأثیر بگذاره، کاخ سفید هم از این مسئله مستثنا نیست. ایالات متحده آمریکا مشکلات خودش رو داره، الان درگیر با این ویروس کرونا است. طرف دیگری سال انتخاباتی است، انتخابات ریاست جمهوری است. آقای ترامپ باید در ماه‌های آینده احتمالاً روبرو باشه با کاندیدای دموکرات ها در مناظره ها جواب بده به سوالاتشون، بنابراین احتمالا مشاورانش بهش توصیه میکنن که از هر اقدام غیر ضروری پرهیز بکنه. این معافیت ها اگر میخواست برداره، احتمالا اقدامی غیر ضروری تشخیص داده میشد، به خاطر اینکه ایران بر مبنای این معافیت ها نمیتونه به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. غیر از چین و روسیه، اروپایی ها هم در این برنامه ای که الان دوباره معافیتش تمدید شده دخیل هستن. بنابراین که نمیشه از نظر دور داشت که شرایط کنونی جهان از جمله همه‌گیری ویروس کرونا موثر بوده در این تصمیم.
سپاسگزارم کامیز غفوری که با ما همراه بودی. درباره آثار مخرب و درازمدت بحران همه‌گیری کرونا بر تمدن بشری تردیدی وجود ندارد. اما خلوت شدن شهرها و روستاها به خاطر قرنطینه و توقف تقریبا کامل پروازها، قطارها و کشتیها به دلیل این شرایط اضطراری میتواند آثار مثبتی هم بر محیط زیست و از جمله پاک شدن هوا داشته باشد. هرچند افزایش مصرف مواد شیمیایی شوینده هم میتواند به تخریب بیشتر محیط زیست منجر شود. به بهانه 13 فروردین و روز طبیعت، سیاوش سعادتیان نگاهی کرده به این قبیل آثار.
ویروس کرونا جهان را در کمتر از 4 دگرگون کرده است. صدها هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند و هزاران نفر هم جان خود را از دست دادند. زندگی صدها میلیون نفری هم که هنوز به این بیماری دچار نشدند، دستخوش تغییر شده است. اینجا در نیورلان، اثری از ازدحام جمعیت در خیابانهای این شهر دیده نمی شود. خیابانهای شهر ووهان چین، خاستگاه اولیه ویروس کرونا هم خالی است. در لاگون بزرگترین شهر نیجریه هم مغازه‌ها تعطیلند و اینجا در فرودگاه استانبول یکی از شلوغ‌ترین فرودگاه‌های جهان پروازهای خارجی لغو و پروازهای داخلی هم محدود شدند. بیش از 1 میلیارد نفر هم این روزها مجبورند در خانه بمانند و مثل این خانواده در هند اوقات خود را در مقابل تلویزیون سپری کنند. اما این تغییرات ناگهانی پیامدهای غیرمنتظره‌ای هم به همراه داشته. با کاهش فعالیت کارخانه ها، افت میزان کار سیستم حمل و نقل عمومی، ممنوعیت سفر و خانه نشینی صدها میلیون نفر در جهان و کاهش شدید تعداد پروازها و سفر قطارها و کشتیها، میزان مونوکسید و دیوکسید کربن در جو به طور ناگهانی کاهش یافته است. آلودگی هوا در نیویورک نسبت به سال گذشته 50% کاهش داشته. به گفته وزارت محیط زیست چین، در 337 شهر این کشور کیفیت هوا نسبت به سال گذشته بیش از 11% بهتر شده. در سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا آلودگی هوا ناشی از دیوکسید نیتروژن یا NO2 تا 40% کاهش یافته. این ترکیب که از مهمترین آلاینده های هوا به شمار می رود، از طریق دود خودروها و فعالیت کارخانه ها و نیروگاه های سوخت فسیلی تولید می شود.
NO2 برای سلامتی انسان مضر است، به خصوص برای افرادی که مشکل تنفسی و بیماری های قلبی دارند.
مارشال بورک، استاد زمینشناسی دانشکده علوم دانشگاه استنفورد، در مطلبی در وبسایت جی فید نوشته که کاهش آلودگی هوا تنها در 2 ماه گذشته در چین جان نزدیک به 4000 کودک زیر 5 سال و 73000 فرد بالای 70 سال را نجات داده است. در ایران هم با توجه به کاهش سفرهای نوروزی، مراکز طبیعت‌گردی خلوت‌تر از سال‌های گذشته بودند و کاهش مسافران به طبیعت فرصت بیشتری برای بازپروری داده است.
این بلند موضوع رو همونطور که می‌بینید ریشه زدن و رفتن توی زمین و اینجا پره بلند موضوعه و اگر انسان‌ها و گاوها بگذارند از هر بلوطی هزاران بلوط جوان به وجود میاد.
در سال‌های اخیر فعالان محیط زیست بارها نسبت به تخریب جنگل‌ها و عواقب آن هشدار دادند. اینگر اندرسون، رئیس برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید طبیعت از طریق ویروس کرونا به انسان‌ها پیام فرستاده که تخریب محیط زیست حیوانات باعث شده که برخورد انسان‌ها و حیوانات بیشتر شود و انواع بیماری‌ها از حیوان به انسان منتقل شود. اما آیا این تغییرات ناگهانی در محیط زیست مقطعی است و با برداشته شدن محدودیت‌ها در سراسر جهان دوباره به وضعیت پیش از شیوع ویروس کرونا باز می‌گردد؟ یا تجربه این روزها مردم و دولت‌ها را تشویق می‌کند که در کنار توجه به رونق اقتصادی، تغییرات اقلیمی را هم جدی‌تر بگیرند؟ سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای گفتگو همراه هستیم با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست از تهران. آقای کهرم، شیوع ویروس کرونا در کشورهای جهان، حالا به خصوص در ایران، هم تاثیرات مثبتی داشته بر محیط زیست و هم تاثیرات منفی. از تاثیرات مثبت شروع کنیم که شاید یکیش کم شدن آلودگی هوا باشه. چه هستن این تاثیرات مثبت و چقدر میتونن پایدار باشند؟
نوروز مبارک. ای کاش شما در تهران بودید امروز و لذت می بردید از این آسمان پاک و آبی و کوههای البرز که پر از برفه و یه منظره خاص و بی نظیر به ما داده. در نظر بگیریم که اینها از نعمات این ویروس کرونا هست که نصیب ما شده. شما کاملا صحیح فرمودید، یک خواص و یک درجاتی از نعمت در این ویروس و مرضی که با خودش آورد نهفته هست برای ما و احتمالاً همه مردم جهان.
چقدر میتونه آقای کهرم پایدار باشه این تأثیرات مثبتی که حالا شما بهش اشاره کردید؟
ملاحظه فرمایید، این بستگی داره به این که این طرح جدایی مردم از مردم ادامه داشته باشه. آنچه که پیش آمده این است که مسافرت ها به تعداد بسیار بسیار زیادی کاهش پیدا کرده. البته آماری دادم که حدود 8000 سفر در مدت ببخشید 8 میلیون سفر در مدت نوروز اتفاق افتاد. این رو خیلی ها با 8 میلیون اتومبیل اشتباه گرفتن، در حالی که ما در ایران عزیز و بزرگ 8 میلیون اتومبیل نداریم. مثلا در یک پراید اگه 5 نفر عازم شمال باشن، اینها 5 تا سفر انجام شده. این 8 میلیون سفر در سراسر ایران بوده که حدود 2 میلیونش مربوط به مردم تهران بوده که به صفحات شمال رفتن. ملاحظه بفرمایید در مقایسه با سال قبل چقدر بنزین کمتر سوخته شده، چقدر جاده ها کمتر با ریختن زباله اینها آلوده شدن، چقدر رودخانه ها پاکتر موندن، و نهایتاً اینکه در مقصد هاشون در شمال چقدر مردم کمتری حضور داشتن و زندگی رو به مردم شمال تلخ کردن. این مسئله به حدی بود که در بسیاری از شهرهای شمال با ریختن قلوه سنگ روی جاده ممانعت می کردن از عبور اتومبیل ها و نمی زاشتن اون اتومبیل هایی که پلاکشون محلی نبود از این منطقه عبور و مرور کنن. شما در نظر بگیرید که شمالی ها یه قسمتی از اقتصادشون وابسته بود به سفرهایی که تهرانی ها و یا جاهای دیگه در ایام نوروز انجام میدادن، ولی پای جان که در میان آمد اینها از اون منافع اقتصادی صرف نظر کردن. همین تو بنده دیدم مردم کازرون، مردم اهواز چنین استقبال منفی رو از تهرانی ها و سایر شهرها انجام دادن.
آقای کرام، از سوی دیگه شیوع ویروس کرونا تاثیرات منفی هم بر محیط زیست گذاشته، مثلا مصرف بیش از حد آب برای شستشوی دست ها، افزایش مصرف دستکش‌های پلاستیکی و همینطور افزایش تولید زباله‌های بیمارستانی. چه باید کرد در قبال این تاثیرات مخرب؟
صحیح فرمودید. ببینید، ما بیشترین خسارتی که به همون وارد شد جان این عزیزانی است که از دست رفت متاسفانه، و هیچ چیز ارزش جان یک انسان رو نداره و این آمار در حال افزایش هست. شما اشاره فرمودید به دستکش های بار مصرف پلاستیکی و یا ماسک ها. من واقعا متاسفم و این رو یک قصه بزرگ برای خودم و هر کس که ایران رو دوست داره میدونم که جلوی خونه من دیروز 7-8 ماسک اینها از پنجره ماشین ریخته بودن بیرون و همینطور دستکش های یه بار مصرف پلاستیکی. اینها آلوده است و احتمال داره که اون کسی که اینو قبلا می پوشیده گرفتار این مرض بوده. عزیزان من، چرا به حال اون رفتگرانی که وظیفه پاک کردن خیابونها رو دارن، چرا به اینها فکر نمی کنن، به سلامتشون، به خانوادهشون فکر نمی کنن؟
سپاسگزارم آقای کهرم که با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
لطف دارید.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز 13 فروردین ماه هم به تماشای صبحانه با خبر از رادیو فردا نشستید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
فیلم، صدا و عکس‌های خود را برای صبحانه با خبر به آدرس ایمیل info@radiofarda.com و یا به شناسه @fardagram در تلگرام ارسال کنید. همچنین می توانید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس گرفته و پیام بگذارید یا شماره خود را بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم.